خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. در این لحظه به ساعت 17 نزدیک شدیم. برنامه تقاطع فرهنگ تقدیم به شما خواهد شد. مروری بر رویدادها و اخبار فرهنگی هنری هفته، درباره عدم استقبال ناشران از چاپ کتابهای شعر و رونق شعر در فضای مجازی عنوان این برنامه است.
تقاطع فرهنگ.
خدا آن حس زیبایی است که در تاریکی صحرا، زمانی که حراس مرگ می دزدد سکوتت را، یکی همچون نسیم دشت می گوید کنارت هستم ای تنها. خانم‌ها، آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه آنتن شبکه گفتگو صدای اندیشه ها، به برنامه خودتون تقاطع فرهنگ خوش آمدید. تقاطع فرهنگ برنامه ایست با مرور رصد و مداقه بر مهمترین اخبار حوزه فرهنگ و هنر کشورمون و با همراهی کارشناسان خوب این برنامه، آنچه که در پس پشت حوادث فرهنگی در طی هفته که روزهای اون رو سنجاق کردیم تا به امروز در نخستین روز از تعطیلات پایانی هفته، با افتخار به شکل زنده با شما همراه هستیم، میکاویم، میجوییم و میابیم نقدی عادلانه، منصفانه و البته موشکافانه. به هیچ شکی ماشین تقاطع فرهنگ اگر که بخواد از نقطه هدف خودش حرکت بکنه و به مقصدی که مد نظر کارشناسان هست برسه، با حضور همراهان همیشگی اون شکل میگیره. سراغ شهاب دارابیان میریم، از پژوهشگران، نویسندگان و البته خبرنگاران خوب حوزه کتاب و ادبیات که دستی گرم بر حوزه شعر و شاعری داره. کارشناس ثابت برنامه، رسم ادب، احترام و سلام. شهاب عزیز، خوش اومدی، وقتت بهشت.
بر هر خان که نشستیم، خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما امین خرمی نازنین، دکتر پارام عزیز، میهمان حاضر در برنامه و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه این توفیق نصیب بنده شد تا از برنامه تقاطع فرهنگ در خدمت مردم هستم.
بسیار سپاسگزارم. خب چه آوردی برای ما شاو؟
امین جان، در برنامه امروز با جناب آقای دکتر بهمن بنی هاشمی در مورد وضعیت شعر و تغییر رسانه شعر صحبت خواهیم کرد. بعد از نمایشگاه کتاب تهران بارها به این موضوع اشاره کردیم که متاسفانه حوزه کتاب‌های شعر این روزها وضعیت مناسبی نداره. در این رابطه با آقای دکتر بنی هاشمی صحبت خواهیم کرد. همچنین در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، روز سه‌شنبه، دومین انتخابات انجمن صنفی داستان نویسان استان تهران برگزار شد و نفرات برگزیده معرفی شدند. در همین راستا با جناب آقای مهدی افروزمنش که یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی هستند و انتخاب شدند به عنوان منتخب، گپ و گفتی خواهیم داشت.
بسیار سپاسگزارم. پس با توجه به اینکه شهاب عزیز معرفی کرد که مهمان حضوری برنامه‌مون جناب دکتر بنی هاشمی، اجازه می‌خوام یه سلام علیکی هم با ایشون داشته باشیم و بعد بریم سراغ کارشناس دیگر برنامه. دکتر بنی هاشمی سلام، وقتتون به میل، خوش آمدید به تقاطع فرهنگ.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و دوستان عزیز و بزرگوار و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
بسیار ممنون و متشکرم از حضور شما و دو دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا قربانی پارام از اعضای هیئت علمی دانشگاه و از دوستانی که در حوزه معماری فعال هستند. بار بخش تجسمی و معماری برنامه رو بر دوش می‌کشم. آقای دکتر وقتتون به میل، خوش آمدید.
به نام نامی معمار هستی خداوند هنرپرور هنردوست، استاد خرمی عزیز، خدمت شما آقای شهاب دارابیان عزیز و همکارانم در استودیو سلام عرض میکنم، همچنین خدمت شنوندگان فرهیخته دلاگاه و هنردوست برنامه تقاطع فرهنگ سلام دارم. خداوند بزرگ رو شاکر هستم. امروز هم فرصتی هست تا از پنجره برنامه تقاطع فرهنگ نگاهی داشته باشیم به گزیده ای از رویدادهای حوزه هنرهای تجسمی و از این طریق در خدمتگزاری ملت شریف ایران باشم.
بسیار سپاسگزارم. شما چه آورده‌ای دارید آقای دکتر پارام عزیز برای برنامه امروز؟
با توجه به اینکه در هفته صنایع دستی هستیم و روز دوشنبه 20 خرداد ماه روز جهانی صنایع دستی بود، صحبت خواهیم کرد با مهندس حسین بیدختی، مدیر کل دفتر توسعه صنایع دستی میراث فرهنگی کشور. همچنین با توجه به فراخوان 14 دوره جشنواره دوربین.net که در سال گذشته هم ما بهش پرداخته بودیم، امسال هم به این مهم داریم میپردازیم و صحبت خواهیم کرد با احسان رفعتی، مسئول برگزاری این جشنواره.
بسیار سپاسگزارم. پیش از اینکه اولین بخش برنامه رو بخوایم خدمت شما تقدیم بکنیم، اجازه میخوام که 10 ماه ژوئن 20 خرداد روز جهانی صنایع دستی و به همه هنرمندان این عرصه تبریک بگم. هنرمندان که با عشق، جان و در بسیاری از موارد سلامتی خودشون محصولاتی رو تولید میکنن که در تمامی جهان به عنوان سفیران فرهنگی ایران شناخته میشه. این روز گوارای وجود تک تک این دوستان و البته متولیان و مسئولانی که بار هدایت، همراهی و حمایت از این هنرمندان رو بر دوش دارن. با نخستین بخش از برنامه تقاطع فرهنگ امروز همراه ما باشید.
خبر در سه سطر.
خب چراغ آویز نخست برنامه ما همواره همراهی با یکی از خبرنگارانی است که با قلمش به عنوان یکی از صاحبان قلم بار پرداختن به اخبار حوزه فرهنگ و هنر رو داره. این بار با جناب آقای استاد وحید ونایی همراه هستیم از کارشناسان خبر و از اساتید دانشگاه خبر. عرض سلام، وقت بخیر و خدا قوت دارم خدمت جناب ونایی نازنین.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و عصر بخیر خدمتتون و همکاران گرامی.
بسیار سپاسگزارم جناب ونایی عزیز که با برنامه خود تو تقاطع فرهنگ همراه هستیم. رصد و نگاه شما رو داشته باشیم بر مهمترین اخبار هفته در حوزه فرهنگ و هنر.
سپاسگزارم، در خدمتتون هستم. در طول هفته جاری رویدادهای فرهنگی هنری مختلفی تو کشور به وقوع پیوسته و سعی کردیم در دقایق کوتاه مهمترین اونها رو اشاره بکنیم.
ما نباشید به مهر
بزرگوارید. دبیرخونه مسابقه عکاسی روایت گل و بلبل اطلاعیه داده، اعلام کرده که تاکنون 1200 عکس به دبیرخونه رسیده. موضوع این عکس ها نمایش همدلی مردم و مسئولان در سیل های نوروزی بوده.
بله.
آقای محمد معتمدی خواننده موسیقی سنتی ایران با گلایه از یکی از رؤسای جمهور در صفحه شخصی خودش انتقاد کرده از مافیای موسیقی. در طول هفته گذشته آیت الله محقق کابلی که از مراجع تقلید افغانستان بودن درگذشتن که این بزرگوار نقش زیادی در همدلی شیعه و اهل سنت داشتن و در جوار مرقد مطهر حضرت معصومه به خاک سپرده شدن، ضمن اینکه ایشون از شاگردان حضرت امام خمینی هم هستن.
بله.
به دلیل معضلات به وجود اومده در اطراف تئاتر شهر و مجموعه آسیب هایی که به این محیط فرهنگی هنری به وجود اومده، قرار است هفته آینده طرح انضباط شهری تو این منطقه اجرایی بشه. موضوع بعدی که میخوام بهش اشاره بکنم این که دومین دوره مسابقه شعر حماسه گوهرشاد با همکاری جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار میشه و علاقمندان میتونن تا 30 تیر آثارشون رو به دبیرخونه ارسال کنن. آقای حسن پولورک رئیس ستاد بازسازی ارتباط عالیات هم از رونمایی بخش داخلی گنبد جدید حرم امام حسین تا اربعین سال جاری خبر دادن. ضمن اینکه سالن شماره 2 سینما بهمن هم برای نوسازی تعطیل خواهد شد. 30 خرداد هم آخرین مهلت ارسال آثار به چهارم جشنواره آواهای رضوی از سوی دبیرخانه این جشنواره اعلام شده. همچنین در طی روزهای 26 تا 28 خرداد یعنی هفته آینده روزهای فرهنگی ترکمنستان در ایرانه که به همین دلیل برنامه‌های ویژه‌ای از جمله رونمایی کتاب رئیس جمهور ترکمنستان در تهران صورت می‌گیره. آقای مصطفی سماوات سرپرست شبکه نمایش خانگی هم اعلام کرده که تهیه کننده یکی از سریال‌ها دیگه نمی‌تونه در شبکه خانگی فعالیت بکنه. موضوع بعدی که می‌خوام بهش اشاره بکنم مربوط به سومین سالگرد درگذشت حمید سبزواری شاعر انقلابی آینیه که فعالیت ادبیش رو از 14 سالگی آغاز کرده. ایشون در 22 خرداد سال 95 درگذشتن و سومین مراسم سالگردشون در آرامگاهشون در سبزوار برگزار شد. اون موضوعی که خیلی جالبه این که فرهنگ دوستان، ادبا و شعرا و فرهیختگان به دنبال ثبت روز 22 خرداد به نام روز شعر انقلاب در تقویم رسمی کشور هستن که امیدوارم محقق بشه.
قطعا امیدوارم. بی‌نهایت سپاسگزارم جناب بنای عزیز، از همین دور نزدیک دستتون رو به گرمی میفشارم و امیدوارم که روزی ما بتونیم با افتخار میزبان شما در برنامه تقاطع فرهنگ باشیم. بسیار ممنون که با ما همراه بودید و البته دوستان شنونده.
سپاسگزارم.
منو باشید به مهر جناب بنای عزیز.
سلامت باشی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. آنچه که در بخش خبر در 300 خدمت شما تقدیم شد مرور و رصد جناب آقای وحید ونایی از اساتید خوب دانشگاه خبر و از کارشناسان خبر خبرگزاری فارس بود که با نگاه ایشون آشنا شدیم بر مهمترین سرخط اخبار هفته. سر و کله زدن در جامعه امروز که آمیخته شده با پیچ و مهره و فلز کمتر به ما وقت میده که بتونیم اخبار رو در تمامی شاخه ها رصد بکنیم، به خصوص اخبار حوزه فرهنگ و هنر. اگر که این فرصت در طول هفته پیدا نمی کنید، برنامه خوبی رو برای شنیدن انتخاب کردید. تقاطع فرهنگ نگاه میکنه با زاویه دید کارشناسان مختلف بر مهمترین اخبار حوزه فرهنگ و هنر. ما رو تا چیزی حدود یک ساعت دیگه به شکل زنده و مستقیم همراهی کنید.
پرانتز.
دومین برگه از دفتر برنامه تقاطع فرهنگ امروز اختصاص داره به هنرهای تجسمی و خب آنچنان که جناب آقای دکتر پارام اشاره کردند به روز جهانی و هفته بزرگداشت صنایع دستی همراه هستیم. واسه خطوط ارتباطی برنامه با جناب آقای مهندس حسین بیدختی مدیر کل دفتر توسعه صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری. آقای مهندس بیدختی سلام عرض می‌کنم، وقتتون به میل باشه. قربان خدا قوت.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم و مهمانان گرانقدر برنامه.
بسیار سپاسگزارم از شما. هفته صنایع دستی و روز جهانی صنایع دستی را از طرف خودم و همکاران خدمت شما تبریک عرض میکنم.
متقابلا من هم خدمت شما و هنرمندان سخت‌کوش حوزه صنایع دستی این روز رو تبریک
عرض می‌کنم. ما باشید به میش رونده گفتگوی شما هستیم با جناب آقای دکتر پارام عزیز. آقای پارام در خدمت.
خواهش می‌کنم. آقای مهندس بیدختی عزیز، من هم خدمتتون سلام و عرض ادب دارم.
من هم سلام عرض می‌کنم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم.
هستیم ان شاء الله عزیزی که گفتگوی موثری ان شاء الله در حوزه صنایع دستی.
بسیار عالی، ممنون از شما هستم. با توجه به این که به مناسبت بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی در تهران با همکاری شهرداری خیابان استاد نجات اللهی که در اون صنایع دستی از سالهای قبل به صورت بیشترین تأکید به فروش می رسید اسم گذر فرهنگ نامگذاری شد و تغییراتی در اطراف این خیابون به وقوع پیوست. در این موضوع اگر که لطف کنید یه توضیحی بدید تا وارد بحث بشیم.
بله، خب مستحضرید که خیابان استاد نجات اللهی از قدیم به لحاظ حالا قرار گرفتن سفارتخانه های کشورهای خارجی تو این محدوده،
بله،
و دانشگاه های هنری در این حوزه قرار گرفته، همیشه محلی بوده برای ابتیاع مصنوعات صنایع دستی ایرانی.
همینطوره.
و خب نگاه زیبای شورای محترم شهر تهران که بر این مزیت سهه گذاشتن و نام این خیابان رو به گذر صنایع دستی، یعنی یک کاربری ویژه‌ای رو براش تعریف کردن، این قابل تقدیر هست و انشالله ما شاهد رونق گرفتن کسب و کار صنایع دستی در این منطقه از تهران باشیم که انشالله خیر و برکتش میرسه به زندگی تولید کنندگان صنایع دستی. انشالله
قطعا همینطور هست و با توجه به مسئولیتی که آقای مهندس شما دارید، امیدوارم که در شهرهای اصلی ایران، شهرهایی که مخصوصا توریست پذیر هستند، این مهم بهش پرداخته شه و گذرهایی رو به عنوان گذر صنایع دستی که تاکید بیشتری داشته باشه بر فروش صنایع دستی مثل میدان نقش جهان و بازارچه های اطرافش، مثلا یا در شیراز یا در یزد، این تاکید رو داشته باشیم. جناب بیدختی عزیز، از اوضاع و وضعیت کلی صنایع دستی کشور و البته گردشگری برامون بگید، الان در چه شرایطی هستیم؟
بله، ببینید وضعیت صنایع دستی کشور رو اگر خب ما یک بررسی اجمالی داشته باشیم و به ظرفیت‌هاش بپردازیم، بعد میتونیم وضعیت فعلی رو یه مقداری رصد بکنیم.
قطعاً بله،
360 رشته صنایع دستی تنوع کمی نیست که صنایع دستی کشور ما ازش برخورداره. گستردگی که در مناطق تولیدی داریم، در مخصوصا در مناطق روستایی و عشایری، خب یه ظرفیت خیلی مهمی از نقوش، طرح‌ها، فرم‌ها و جلوه‌های بصری رو در اختیار این حوزه قرار داده.
بله.
البته من به لحاظ اصطلاحاً کاربر بودن این صنعت خیلی نمیخوام بگم که ما دنبال توسعه کمی هستیم، نه، من این رو موافق نیستم. شاید باید به کیفیت بپردازیم و چون بالاخره نیروی انسانی اگر در صنعت دیگری بتونیم ازش استفاده کنیم بهتر هست که در یک صنعت کاربر، زمانبر و پرمشغله. ولی یه وظایفی هم داریم، اون ظرفیت‌های فرهنگی کشور هست که موظف به حفظ این ظرفیت هستیم.
بله.
و طبیعتاً حمایت از مشاغل خود و صنایع دستی و یا نگاه به اشتغال مکمل، به خصوص در بحث اشتغال مکمل در حوزه کشاورزی و یا ارتقاء معیشت خانواده‌های روستایی عشایری، اینا فرصت‌های خوبی هست که در اختیار حوزه صنایع دستی هست که ما بتونیم این رو در کنار حوزه‌های مهم اقتصادی کشور از جمله صنعت و کشاورزی به این حوزه هم توجه ویژه‌ای داشته باشیم که انشالله موثر باشه.
انشالله. آی دکتر، آی مهندس بیدختی عزیز، ما در فرش با توجه به اینکه کشوری مثل چین و پاکستان ورود کرد و سعی کردش که صنایع دستی کشورمون رو کپی بکنه و این سبب شد که در واقع طراحان فرش ایرانی به نقوش و طرح‌های جدید در قم و تبریز، من اطلاع دارم، بپردازن. آیا به نظرتون میاد که از اونجایی که صنایع دستی کشور متاسفانه توسط چینی ها هنوز داره کپی میشه و ما یک سری از واردات داریم که در واقع صنایع دستی خودمون رو کپی کردن و به داخل کشور میارن و به مردم به فروش میرسونن، آیا این رو برنامه‌ای دارید که جلوش گرفته شه یا شرایط دگرگون شده الان با توجه به قیمت ارز و دیگه این شرایط نیست؟
بله اگر این چین رو مثال زدید، من در شرایط فعلی با تجربه نرخ ارز عملا واردات صنعت دستی رو اقتصادی نمیدونم، ولی بحثی که مهمترین مزیت چین رو اینجا میتونم من بگم، بحث تولید در مقیاس‌های بزرگ هست.
بله.
که متاسفانه به لحاظ نوع اصطلاحاً فعالیت‌های صنعت دستی ایران که عمدتاً روستایی و عشایری هست، ما نمیتونیم یک تولید منسجم متکی بر صادرات رو تو این حوزه رقم بزنیم. میدونید که اینقدر تنوع کالا و تولید در کشور زیاده که شاید از یک نوع کالا ما، از یک جنس کالا ما دو نوع نتونیم شبیه به هم دیگه پیدا بکنیم. این در این حال که مزیت هست، ایراد هم هست که مثلا جنبه‌های صادراتی رو تحت تاثیر قرار بده.
بله آقای مهندس، با توجه به این که ما در حوزه هنرهای تجسمی با تشکیل انجمنها و انجیوها و در واقع ایجاد تشکل‌های هنری تونستیم که با هنرهای نو اینها رو ترکیب کنیم و آثاری که تولید می‌کنیم در سطح بین‌المللی واقعا به چشم بیاد، امیدوارم که در مورد صنعت دستی هم چنین نگاه و چنین تشکل‌هایی هر چه زودتر تشکیل بشه و با ترکیب هنرها و ایجاد ترکیبات جدید هنری ما بتونیم بازارهای جهانی رو عین قبل به دست بیاریم. از
بله.
خواهش می‌کنم. از وضعیت با توجه به اینکه آقای مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کشور در مورد هدف گذاری 2 میلیارد دلاری صادرات صنایع دستی با توجه به وضعیت تحریم‌ها گفته بودند، آیا برنامه خاصی در این زمینه وجود داره؟
یکی از برنامه‌های اصلی ما بحث هر شهر یک بازارچه تولیدی هست.
بله بله بله.
تولید و فروش که همون اصطلاح ورکشاپی که خیلی عمومیت داده در بین هنرمندان،
بله،
این خیلی کمک میکنه به هم تجارت داخلی و پیدا کردن ظرفیت ها برای صادرات. من فکر کنم مهمترین موضوع همین هست. تکنولوژی ارتباطات هم کمک کرده به بحث رونق فروش صنعت دستی، فروش خرد و
بله.
الحمدلله شرکت های خیلی مؤثری تو این زمینه خلق و به وجود اومدن که کمک میکنن به بحث رونق فروش صنعت دستی.
آقای مهندس، امیدوارم این بازارچه ها در پیک های حضور توریست ها در ایران اتفاق بیفته که نتیجه بهتری هم برامون داشته باشه. آقای مهندس، میخواستم در مورد کمکی که شنوندگان عزیز برنامه و در واقع مردم شریف ایران میتونن داشته باشن به رونق اقتصادی صنعت صنایع دستی برامون بفرمایید. میخواستم در این موضوع هم اگر میشه توضیحاتی بدین.
ببینید، یه سری بخشنامه ها رو از یا مصوباتی رو از دولت و مجلس داشته که خب میشه گفت بخشی از وظایف خودشون در حوزه حمایتی عمل کردن، ولی بلد. از مردم یک انتظاری داریم که واقعا اگر در کالای مشابهی باشه و ترجیحشون به خرید کالای صنایع دستی باشه.
بله بله.
یعنی بالاخره حجم هدایایی که در کشور ما به مناسبت‌های مختلف داره مبادله میشه، حجم کمی نیست از بحث تجارت خرد. و توصیه‌ای دارم که بالاخره اینا حافظ ارزش‌های فرهنگی ما هستن و میتونه خیلی کمک بکنه به رونق تجارت داخلی صنعت دستی. در این حال به عنوان رهاورد سفر، حداقل ایرانیانی که در خارج از کشور اقوام و قوم و خویش‌هایی دارن، بخش مهمی از این رهاورد سفرشون رو میتونه صنعت دستی تشکیل بده یا به عنوان هدایا میتونن از این ظرفیت استفاده کنن.
بله.
آقای مهندس، من به عنوان سوال پایانی یه سوال کوتاهی از شما داشتم. خدمت شما عرض می‌کنم که به هر حال بخشی از فعالیت اداره کل شما یعنی بحث توسعه به مفهوم صادرات هم برمیگرده. از طرفی گمرک برای هر متر فرش چیزی نزدیک 350 دلار داره میگیره برای بحث صادراتش. از طرف دیگه بخش مهمی از خروج صنایع دستی کشور ما به شکل چمدانی هستش و این مسئله مقوله ارزاوری رو با 1001 انگولت مواجه می‌کنه. دفتر توسعه صنایع دستی چه اقداماتی برای این قضیه در حقیقت مد نظر داره؟
البته فرش متولیش سازمان صنعت معدن تجارت.
بله بله.
معدن تجارت هست. البته نگین صنایع دستی ایران هست که حالا بالاخره تصمیم برای این گرفته شده که به وزارتخانه دیگری این سپرده بشه.
درست.
ولی در این حوزه ما بله من قبول دارم که تو این حوزه مقداری باید بیشتر از حد معمول ما کار کنیم انشاءالله.
بسیار ممنون و متشکرم.
آقای مهندس، من یه خواهشم در انتها داشتم، این هستش که ما وقتی که مردم میخوان این رو خرید کنن، صنایع دستی رو، در دسترس نیست و لوازم خانگی بعضن وارداتی خیلی در دسترس هستش.
بله.
امیدوارم که در شهر تهران که در واقع یکی از پرمصرفترین مکانها برای هدایا هستش، این توسعه فروشگاه ها هم اتفاق بیفته. از شما سپاسگزارم.
و همچنین گران بودنش هم هست.
انشاءالله که این هم جلوش گرفته شه و قیمت ها منصفانه تر بشه. من با توجه به اتمام وقت شما رو به خدای بزرگ میسپارم و از شما سپاسگزارم که با شنونده های برنامه هم کلام شدید.
ممنونم که این وقت رو
دارید. ما نباشید آقای مهندس. خدا نگهدارت.
خدا
آشکار شهیدی گفتگوی جناب دکتر محمد رضا قربانی پاران با جناب آقای مهندس حسین بیدختی، مدیر کل دفتر توسعه صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بود درباره هفته بزرگداشت صنایع دستی و روز جهانی این هنر. اینجا تهران استدیوی جام جم، شبکه گفتگو، صدای اندیشه ها. شنونده برنامه تقاطع فرهنگ هستید، برنامه‌ای با مرور رصد و مداقه بر مهمترین اخبار حوزه فرهنگ و هنر کشورمون. با سومین برگ از دفتر برنامه امروز با ما همراه باشید. بخشی از برنامه رسیدیم که خوشبختانه بیش از پیش مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته، بخش چهره هفته. برای اون دسته از عزیزان که شاید به تازگی به جمع ما پیوستن عرض بکنم که به فراخور اتفاقات مهمی که در عرصه فرهنگ و هنر کشور میفته از کارشناسان، هنرمندان، مسئولان و متولیان اون رخ داد به شکل حضوری دعوت میکنیم تا در استودیو حضور داشته باشن و با کارشناس محترم برنامه همراه باشن. این بار میزبانی میکنیم با افتخار از جناب آقای دکتر بهمن بنی هاشمی، شاعر، پژوهشگر و منتقد ادبی که مهمان شهاب دارا بیان هستند. موضوع گفتگوشون هم بحث جایگاه شعر، ساحت و ماهیت این هنر و تغییر رسانه این هنر در میان رسانه‌های فرهنگی کشور و هنری کشورمون است. شهاب عزیز،
سپاسگزارم از شما. امین عزیز، قبل از اینکه بحث اصلی برنامه رو شروع کنیم، من یک پرانتز باز کنم قبل از صحبتامون. متاسفانه این روزها این کلمه پژوهشگر رو خیلی از دوستان یدک میکشن، اما جناب آقای دکتر بنی هاشمی رو حالا قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم، یکی از کسانی هستن که به معنای واقعی کلمه دارن در این حوزه کار میکنن. بسیار هم جوان هستن. حالا دوستان که شهره آقای دکتر رو نمیبینن، اما واقعا این روزها ما در با هر کدوم از اساتید که صحبت میکنیم، به هر بحثی که میرسیم میگن آخرش برید سراغ آقای بنی هاشمی ببینید به چه نتیجه‌ای
رسید. بسیارم عالی. پس این رد خاکستری که بر شقیقه های آقای دکتر بنی هاشمی نشسته رو ما داله بر جوانی بذاریم.
بله.
جوان به حادثه ای پیر میشود گاهی.
آقای دکتر مجددا سلام عرض میکنم خدمتتون. خیلی خوش اومدید، خیلی لطف کردید که به برنامه خودتون اومدید. من فقط یک پیشینه بگم که ما در برنامه‌های قبلی تقاطع فرهنگ بارها بحث کردیم در رابطه با اتفاقاتی که داره در حوزه کتاب‌های شعر رخ میده و متاسفانه میدونیم که این روزها با توجه به اتفاقاتی که افتاده حوزه کتاب ما حال روز چندان مناسبی نداره و در همین بین حوزه شعر حال روزش بدتر هم هست و امسال هم نمایشگاه کتاب تهران شاهد